برای حامد عدد خیلی مهمه. یه سری عددها عددهای خوبی حساب میشن، یه سری عددها عددهای بد. عدد 3 و مضارب 3 اعداد خوبن برای اون و عدد 2 و 4 برعکس عددهای بد حساب میشن و معمولا تو طول روز وقت زیادی رو حامد صرف این میکنه که مراقب این باشه که کارهاشا با یک تعداد مضرب 3 انجام بده و مراقب باشه به 2 و 4 کارهاش انجام نشه. مثلا هر موقع میخواد از خونه بیرون بره باید 3 بار به دستگیره در خونه ضربه بزنه، سوار ماشینش میخواد بشه 3 بار باید ضربه بزنه، به محل کارش میرسه 3 بار باید به میز محل کارش دست بزنه. هر کدوم از اینا اگه با حس خوب انجام نشه مجبوره بره مضرب بعدی، یعنی 6 بار یا 9 بار، یا به قول خودش اگه به دلش نچسبه مجبوره بره عدد بعدی و میگه حتی بعضی مواقع من تا 18 بار 21 بار یه کاری رو مجبورم تکرار کنم. توی سرویس بهداشتی هم همینطور، تک تک کارهایی که میکنه باید مضرب 3 باشه. داخل حمام همینطور، گوشیش رو میخواد روشن بکنه باید 3 بار سفر رو روشن و خاموش بکنه بعد به کارش ادامه بده. همه زندگیش درگیر عدد 3 و مضرب 3 شده و یه باور خرافی داره که عدد 3 عدد خوبیه و اگه کارهاش رو با 3 انجام بده به نتیجه خوب میرسه. برعکسش به عدد 2 و 4 حس بد داره و خیلی مراقبه که کارها 2 بار یا 4 بار نشه. پس اگه یه دفعه‌ای مثلا میخواد کارش رو 3 بار انجام بده اما حس کنه که یکیش با تمرکز نیست و 2 بارش تو ذهن خودش قبوله، اون وقت یه استرابی میگیره که اینو باید بره برای 6 بار. حتی یه بار تعریف میکرد که نصف روز درگیر این بوده که لباس بپوشه فقط، چون همش به این فکر میکرده که این 3 بار 3 بار مناسبی نیست. چرا؟ چون باید 3 بار لباساشو در بیاره و بپوشه تا خیالش راحت باشه که مسیر و فرایند لباس پوشیدنش درسته. اکثر روزها میگه که خوب میشه، اما یه روزهایی حس میکنه این 3 بار 3 بار درست نیست، میره 6 بار. 6 بار لباساشو در میاره و میپوشه، دوباره نمیشه، 9 12، و اینقدر این چرخه کلافه کننده میشه که حتی یک روز میگفت خاطر این مسئله مجبور شد سر کار نره. البته باورهای خرافی دیگه ای هم حامد داره، مثلا نسبت به مرگ و نشانه های مرگ هم حساسه. هر کاری که مربوط به مرگ باشه یا هر نشانه ای از مرگ میبینه باید همون عدد جادویی خودش که 3 هست رو متضادش یه چیزی رو تکرار کنه. مثلا اگه خبر مرگ یا کلمه مربوط به مرگ میشنوه، توی ذهن خودش باید 3 بار کلمه متضادش که میشه زندگی رو تکرار، وگرنه ذهنش آروم نمیشه. اگه بتونه با صدای بلند، اگه نتونه توی ذهنش باید این 3 بار کلمه رو تکرار بکنه تا ذهنش چی بشه؟ آروم بشه. سلام، من محمد بهشتیان هستم و شما دارید به پادکست اتاق درمان گوش میکنید. همونطور که از مقدمه متوجه شدید امروز میخوام درباره وسواس خرافات صحبت بکنم. در ادامه به وسواس آسیب هم میخوام یه مقداری بپردازیم و اگه وقتمون اجازه داد درباره وسواس های مذهبی هم صحبت بکنیم. پادکست اتاق درمان درباره موضوعات مختلف روانشناسی صحبت میکنه و همونطور که قبلا هم صحبت کردم و تو اپیزودهای قبلی توضیح دادم، شما همه اپیزودهای پادکست رو میتونید توی سایت بهشتیان.ir بهش دسترسی پیدا بکنید. توی کانال تلگراممون هم همه اپیزودها رو میذاریم، توی اپهای پادگیر معتبر و معروف هم منتشر میکنیم. سوال، پیشنهاد، انتقاد و به خصوص اگه سوال تخصصی درباره مشکل خودتون یا عزیزانتون دارید توی سایت مطرح بکنید. من حتما یا داخل سایت پاسخ میدم یا توی اپیزودهای بعدی پادکست به پاسخ به سوالات میپردازم. اگه توصیه یا پیشنهادی هم دارید که بتونه این پادکست رو برای شما مفیدتر بکنه، خیلی خیلی خوشحال میشم که پیشنهاداتتون رو بخونم یا بشنوم. اگرم اطرافیانتون کسی هست که فکر میکنید این اپیزودها براش مفید و مؤثر میتونه باشه، حتما اون رو براش ارسال بکنید تا اطلاعات ما و آگاهیمون نسبت به وسواس بیشتر بشه، چون متاسفانه اختلالیه که اکثر افراد نسبت بهش آگاهی کافی ندارن و کسایی که مبتلا به وسواسن دو تا رنج میکشن، رنج وسواس و رنج این که از طرف دیگران درک نمیشن. خب بریم سراغ وسواس خرافات. وسواس خرافات از اسمش مشخصه، یه باور خرافی به یک چیزی هست که اون باور باعث استرابش میشه. اکثر ماها یه سری باورهای جزئی خرافی داریم، مثلا عدد 13، عدسه یا یک سری چیزهای اینطوری یا چشم زدن. اینها باورهای خرافیه، اما زندگی ماها رو مختل نمی کنه این باور خرافی. نکته مهم اینه، همون چیزی که ما توی اپیزود اول توی تعریف وسواس گفتم. مثلا کسی که به عدد 13 باور داره که مثلا نحسه، حالا تو ذهنش میاد خیلی هم مهم نیست، اما توی وسواس کسی که وسواس داره باورهاش استراب زیادی براش تولید میکنه. همین مثال حامدی که من در مقدمه گفتم، خب ایشون خیلی مضطرب میشه وقتی که یه کاری رو با مضرب 3 انجام نده و واقعا فکر میکنه یه اتفاق بدی براش میفته. پس مهمترین تفاوت باورهای عامیانه‌ای که ما داریم وسواس خرافات اینه، اون یه باور شدیده و استراب تولید میکنه. مثلا ما توی عموم میگیم مثلا یه اتفاق خوبی افتاده، یه نفر رو میبینیم مثلا به چشممون میاد، اصطلاحاً میگیم بزنم به تخته مثلا چقدر مثلا شما خوشتیپی. خب شاید هم حالا یه چوبی تخته پیدا کنیم دوتا ضربه هم بهش بزنیم، خیلی ها این کارو میکنن. اما اگرم انجام نده، نه اون فرد مضطرب میشه نه کسی که بیننده این اتفاقه. اما تو وسواس خرافات این یه استراب زیادی تولید میکنه، چون باور داره که اگه این کارو نکنه یه اتفاق بدی میفته. مثلا باور داره که اگه یه نفر به چشمش اومد اونو ممکنه چش بزنه و یه بلایی سرش بیاد و حتی نگران این میشه که نکنه باعث آسیب جدی خوردن به دیگران بشه. و اینقدر این واقعیه، شبیه کسی که انگار کسی رو کشته، یعنی در همون حد استراب و نگرانی تولید میشه که من مسئول مرگ یه نفری هستم، همونقدر عذاب وجدان و ناراحتی و استراب تولید میکنه. وسواس خرافات انواع مختلفی داره. یکی از معروفتریناش خرافات عددیه، مثال حامد که توی مقدمه زدم. اینها یه سری اعداد براشون خوشیومنه، یه سری اعداد بده، متفاوت هم هست. من توی مراجعان بررسی کردم هیچ فرمولی نداره. یه مراجعه 7 براش خوبه، 3 بده. مراجعه مثلا میگه 8, 12, 16. یه مراجعه دیگه مثلا میگه 8 و 17 برای من بده. یعنی هیچ الگوی مشخصی نیست که بگیم یه باور درستیه. و اتفاقا من همیشه اینو به مراجعان میگم، انگار این عددی که شما انتخاب کردی یا انتخاب شده ناخودآگاه برات تو ذهنت، چه خوب باشه چه بد باشه، هیچ فرمول و مدرک درستی براش وجود نداره. مثلا مثال حامد 3 خوبه، اما خیلی مراجعان 3 براشون بد. یا مثال حامد 2 و 4 براش بده، اما خیلی مراجعان من داشتم که 4 براشون عدد بدیه. پس اصلا نمیتونیم بگیم قاعدشون چیه. اما مهم اینه که یه عدد بی ربط، برای همین اسمش وسواس خرافاته، چون کاملا بی ربطه. یه عدد بی ربط براش خوشنیوم یا بدیومنه. پس یه دستش میشه خرافات عددی که اینها معمولا کارهاشون باید بر اساس اون عدد باشه، به خصوص کارهای مهم یا کارهایی که آغاز کننده یه کاریه. مثلا لباس نو خریده میخواد برای اولین بار بپوشه، یه قراردادی میخواد امضا کنه، اولین بار میخواد یه جایی بره، روز اول هفته، اول سال. اینها براشون خیلی مهمتره که به درستی و خوبی و متناسب با اون عددهایی که براشون خوششانسی میاره انجام بشه. یه دسته دیگه از وسواس خرافات، خرافات مربوط به اشیاءه. نعل عصر رو شنیدیم اکثرمون که یک باوریه که میتونه انرژی منفی رو دور کنه. دیدی تو برخی از مغازه هام همون جلوی دربشون یه نعل عصبی رو توی زمین کار گذاشتن، اما در حد یه باور عادیه. اما اونا به یه سری اشیا باور عمیق‌تر و شدیدتری دارن. مثلا یک انگشتر خاص که خیلی تاکید داره همیشه باید پیشش باشه، یا مثلا یک وسیله خاصی که براش توی یک روزی اتفاق بدی براش افتاده، هر چیزی که مربوط به اون وسیله است دیگه نباید اطرافش باشه. من توی مراجعان خودکار رو دیدم، که مثلا فلان روز توی دانشگاه اتفاق بدی براش افتاده، نمرش مثلا بد شده، بعد به خاطر اون دیگه از اون به بعد از خودکار آبی استفاده نمیکنه، چون خودکار آبی براش احساس میکنه که بد شانسی میاره. یه دسته دیگه از خرافات یه سری خرافات آینیه که این هم من خیلی زیاد توی مراجعان دیدم. یه ذکری رو بگه، ذکر منظورم نه یه ذکر مذهبی، و یک واژه‌ای رو مثلا باید بگه، مثل همونی که توی مثال حامد داشتیم، بعد کلمه زندگی رو بگه، یا مثلا بگه خوبم خوبم خوبم، یا یه کاری رو باید بکنه، مثل این که گفتیم سه بار دستش رو باید به یه جایی بزنه. یا برخی داریم تو تعداد شستشو، این با وسواس شستشو فرق میکنه، چون اینها شستشو رو به معنای رهایی از اون انرژی منفی که فکر میکنه سراغش اومده استفاده میکنه، نه تمیزی. مثلا اگه یک اعلامیه ی فوت کسی رو ببینه، باید بره چندین بار دستشو بشوره، با اینکه اعلامیه ی فوت رو دیده ها، نه اینکه تماسی چیزی داشته باشه. برخی نسبت به حیوانات و جانداران این خرافات را دارن. کلاغ یه چیزیه که من توی مراجعان دیدم که نسبت به کلاغ حساسیت دارن، اگه کلاغ ببینن اون وقت باید یه سری کارهایی رو بکنن تا بتونن این حس منفی که از کلاغ گرفتن خونسا بکنن. برخی مکانها هم برای این افراد میتونه وسواسشون رو فعال کنه، مثلا به خصوص در حوزه مرگ خیلی دیدم که مثلا قبرستون نمیرن، مثلا حتی اگه نزدیکترین عزیزش هم فوت بکنه بهشت زهرا نمیره، چون فکر میکنه که این میتونه براش یک بدشانسی بزرگی بیاره. یا اگه خیابونی باشه که به اسم یه فردی باشه که در ذهن اون باور منفی و حس منفی ایجاد بکنه، دوباره اون باعث چی میشه؟ من خاطرم هست مراجعی داشتم میگفت من 30% حداقل از خیابونای تهران رو نمیتونم توش تردد کنم به خاطر اسمی که روی اون خیابون هست. حالا من اسمش رو ترجیحاً اسمها رو نمیگم، نمیتونست و میگفت من وقتی میخوام یه مسیری رو توی تهران برم چنان اذیت میشم، چون باید اینقدر مسیرم رو طولانی بکنم تا بتونم از اون خیابونهایی که حس بد برام ایجاد میکنه عبور نکنم. و میگفت زمانی که من با کس دیگه ای داخل ماشینم و خودم راننده نیستم، چنان استرابی رو باید تحمل بکنم اگه وارد اون خیابونی بشه که من باورم اینه که اون میتونه برای من یا عزیزانم بدشانسی بیاره، و چقدر اعمال خونسا کننده باید انجام بده تا آخرش از اون خیابون رد بشه. خب من خلاصه بکنم، همونطور که مجموع وسواس خرافات مشخصه، ببینید یه ویژگی کلی داره. من متنوع تر از وسواس خرافات توی مراجعان وسواسی ندیدم، اینقدر وسواسای متنوع هست. من حالا یک سری مثال ها رو زدم، اما باز هم تنوعش بیشتر از این چیزی هست که من برای شما گفتم. اما خب طول این اپیزودمون خیلی طولانی میشه اگه من بخوام مثال های دیگر رو هم براتون بزنم، اما خلاصش یه چیزیه. ببینید یه چیزی که اصلاً ربطی نداره، تو خرافات ما اینا داریم، تو وسواس شستشو منطق تمیزیه. ببینید 1% رو افراد دیگه میپذیرن که خب آره قبول، شما میری دستشویی باید خودتو بشوری، اما نه در این حد. یا وسواس چک کردن همینطور، بله خوبه که آدم گازو چک بکنه، در خونه رو چک بکنه، اما نه در این حد. اما وسواس خرافات هیچ منطقی توش نیست. آخه چرا باید عدد 3 خوب باشه اما 2 نباشه؟ هیچ منطقی نداره. یا چرا باید مثلا کلاغ برای تو بدشانسی بیاره؟ یا چرا فلان خیابون نباید توش عبور بکنی چون اتفاق بدی باید بیفته برات؟ یا چرا اگه میخوای از فلان پیاده رو بری باید 3 بار بری و برگردی؟ ببینید پس خرافات مجموعاً وسواساییه که هیچ گونه منطقی توش وجود نداره، و همینه که یه مقدار عجیب غریب تر میکنه وسواسشون رو، و جالب تر اینه که خیلی هم برای خودشون سخت تره که به دیگران درباره وسواسشون صحبت بکنن، چون هیچ پایه منطقی نداره و خب یه استراب و عذابیه که در درون باید تحمل متاسفانه بکنن، که خوشبختانه به کمک درمان میشه روش کار کرد، که من توی اپیزودی که درباره درمان وسواس مفصل صحبت خواهم کرد بهش میپردازم. خب بعد یک تنفس کوتاه بریم سراغ وسواس آسیب، چون وسواس آسیب هم یه مقداری شبیه وسواس خرافاته و اینم خوبه که در موردش تو همین اپیزود به نظرم صحبت بکنیم. وسواس آسیب هم جز وسواس‌های عجیب غریبه. اونم از اون وسواسایی که فکرهای خیلی آزاردهنده به ذهن فرد میاد، همونطور که گفتم عجیب غریبه. هسته اصلیش چیه؟ این فکره که نکنه به خودم یا دیگران آسیب بزنم. این میشه وسواس آسیب. مثلا چی؟ فردی هر موقعی که یه شیء نکتیز به خصوص چاقو دورو برش میبینه، نگران این میشه که نکنه این چاقو رو برداره مثلا تو شکم خودش یا اطرافیانش فرو کنه. حالا شما تصور کنید که این فرد رفته مهمونی و معمولا تو مهمونی های ما هم میوه هم سرو میشه و چاقویی هم هستش برای پوست کندن میوه، و توی این مهمونی این آدم مدام استراب داره که نکنه چاقو رو برداره مثلا تو شکم بغل دستش فرو بکنه و یه استراب خیلی شدیدی براش ایجاد میشه. حالا این دو دست است. برخی از مراجعان توی این نوع وسواس به همه این وسواس رو دارن. مثلا هر کسی کنارش باشه، اگه توی اداره کنار همکارش نشسته داره سیب پوست میگیره، میگه نکنه چاقو رو بگیرم از دستش تو شکم همکارم فرو کنم. مهمونی هم همینطور. عرضم به حضورتون که توی خونش هم همینطور، یعنی همسرش، بچهش، همکارش، شوهر خالش فرقی نمیکنه. اما یه دسته به فردهای خاص این وسواس رو دارن، مثلا همسرش. و یادمون باشه همسرشو بیش از همه آدمهای دنیا دوست داره، به معنای این نیستش که یه خصومتی درونش هست، یعنی اون فرد فرد عزیزیه براش، یا حداقلش نه که حس بد بهش نداره، اما این فکره میاد. پس هیچ منطقی پشتش نیست. یادمون باشه فکر نکنیم تو وسواس آسیب انگار فرد یه کینه ای توی دلش هست و میخواد این کینه رو با چاقو مثلا تخلیه بکنه. یه مدل از این وسواس آسیب در مورد بچه هاست، یعنی اگه بچه‌ای ببینه نگران اینه که نکنه به اون آسیب بزنه، مثلا بزنتش، یا همونطور که گفتم با یه شیئی بهش ضربه بزنه، یعنی چیزهایی که آدمهایی که خیلی خشونت شدید دارن به ذهنشون میاد یا شاید انجام بدن. یعنی خیلی غریب این نوع فکر برای فرد عادی، که مثلا شما تصور بکنید که این فکر تو ذهنش میاد که با چکش بزنه سر مثلا بچه برادرش رو خورد کنه. ببینید چقدر این تصویر آزاردهنده است، در صورتی که چنین چیزی احتمالش صفره که یک فرد عادی بیاد چنین رفتاری رو انجام بده، اما تو وسواس آسیب چنین تصاویری به ذهن فرد میاد. یا مثلا اینها توی ارتفاع هم ممکنه چنین فکری بیاد که نکنه بپرم پایین، نکنه الان که در بالکن بازه من برم از توی بالکن خودم رو بندازم پایین، یا نکنه الان بچم رو ببرم تو بالکن پرتش کنم پایین. خب وقتی این فکر رو میاد، این افراد سعی میکنن از یه سری موقعیت ها و شرایط فاصله بگیرن. مثلا من توی مراجعان خانم زیاد دیدم که میگن ما توی آشپزخونه اول از همه که چاقوهای بزرگ نداریم، یعنی من اصلا گوشتم خورد نمیکنم، اگرم بخوام خورد بکنم حالا با یه شیوهی دیگه میکنم، اما از اون چاقوهای آشپزخانه بزرگ استفاده نمیکنم، و اگر هم چاقویی داشته باشم حتما اینها رو تو کابینت میذارم، جلوی چشم نباید باشه. یا یه سری کارها رو نمی کنن، که حالا یه مثال مهم داره براتون میگم، اون هم رانندگیه و خیلی این شایعه متاسفانه تو مراجعان، که توی رانندگی مدام به این فکر میکنن که نکنه الان من تصادف بکنم، کسی رو زیر بگیرم، به کسی آسیب بزنم. پیروز مراجع من تعریف میکرد که تو رانندگی بارون اومده، این فکر اینقدر تو ذهنش بوده و آزارش میداده، دور زده تو همون خیابون، دور زده یه پلیس راهنمایی رانندگی بوده، ازش میپرسه که آقا ببخشید من الان اینجا تصادف نشده؟ شما اینجا تصادفی ندیدی؟ کسی مصدوم نشده؟ یعنی اینقدر استراب برش غلبه میکنه که میره به خود پلیس میگه، چون اگه اتفاقی افتاده باشه میخواد سریع بره یه اقدامی بکنه و اون عذاب وجدان خودش رو کم بکنه، وگرنه اینطوری نیست که بگه اتفاقی نیفتاده برم، چون اینقدر این استراب زیاده که نمیذاره آروم بشه. و من مراجعان زیادی داشتم که میگن ما ساعتها توی خیابون سردرگمیم، مدام بالا پایین میکنیم یه خیابون رو، مدام میریم از آدمهای مختلف میپرسیم، از مغازه‌های مختلف که آیا اتفاقی افتاده نیفتاده، هر یک کیلومتری که میریم ترمز میکنیم، پیاده میشیم، دوروبرمون رو نگاه میکنیم. یعنی اینطوریه که یک رانندگی از خونه به محل کار براشون میشه یه رنج بزرگ که قراره که این مسیر رو طی بکنن. من مراجعی داشتم نروژ زندگی میکرد و اونجام خب برف و بارندگی زیاده و میگفت خب تو خیابونها دست اندازم خود به خود رخ میده که باشه. میگفت من زمستونها اینقدر برام سخت رانندگی کردن چون هر دست انداز این فکر میاد که تو یه نفر رو زیر گرفتی و اصلا شدنی نیست برای من تو اون فصل رانندگی کردن. پس این افراد از این موقعیت ها معمولا اجتناب میکنن، رانندگی سعی میکنه نکنه، از اشیای نکتیز دوری میکنه، از ارتفاعات دوری میکنه و بعد همه تلاشش اینه که رفتارهای خونسا کننده هم انجام بده. مهمترین رفتار خونسا کننده شون چک کردن و پرسیدن مداومه. خانومی همیشه این نگرانی را داشت که نکنه غذایی که میپزه داخلش مواد مسموم کننده بریزه. همه ی تلاشش این بود که مهمونی هیچ وقت نگیره، اما یک بار میگفت من مجبور شدم مهمونی بگیرم چون هیچ کاری نمیشد کرد، دیگه خیلی زشت میشد که من این مهمونی رو نگیرم. اما میگفت من از فردا با خجالت با شیوه های غیر مستقیم به تک تک آدمایی که تو مهمونی بودن زنگ میزدم که ببینم حالشون خوبه یا نه، چون همش این فکر تو ذهنم بود که شاید من وایتکسم توی خورشتم ریخته باشم و میگفت این فکر نمیذاشت من بخوابم. پس رفتار خونسا کننده شون یا چک کردن مداومه یا سوال مداومه. چک کردن هم همون افرادی که خدمتون گفتم که مدام از ماشین پیاده میشه و از افراد مختلف چی کار میکنه، سوال میکنه. خب فکر میکنم که وسواس آسیب را هم به اندازه کافی دربارش صحبت کردیم. یه جنبندگی بکنیم و این اپیزودمون رو تموم کنیم. خلاصه صحبتم در مورد وسواس آسیب چی بود؟ افکار غیر منطقی درباره آسیب زدن به دیگران یا خود. و فراموش نکنیم من تا حالا مراجعی نداشتم که این وسواس داشته باشه و حتی به اندازه آدمهای عادی پرخاشگر باشه. معمولا آدمهای آروم، معمولا آدمهایی که از دیگران بیش از اندازه مراقبت میکنن، معمولا آدمهایی که مهربونن. اما این فکر وسواسی ذهنشو مشغول کرده، استراب شدیدی ایجاد میکنه. معمولا برای اینکه استراب خودشون رو کم کنن از یک سری کارها یا موقعیتها اجتناب میکنن و یه سری رفتارهای خونسا کننده هم مثل پرسیدن و چک کردن مکرر یا حالا دعا کردن یا کاری که تو ذهنش بتونه آروم بکنه اون رو انجام میدن تا بتونه یه مقداری آرامش خودشو بیشتر بکنه. همونطور که تو مقدمه گفتم این اپیزود اگه برای اولین بار دارید گوش میکنید و اپیزودهای دیگر رو توی سایت میتونید گوش کنید و لطفاً اگه سوالی دارید و پیشنهاد و انتقادی دارید حتماً برامون بنویسید، چون برای بهبود کیفیت این پادکست خیلی به نظرات شما نیاز داریم. امیدوارم خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.